موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
به فصل 20 انجیل لوقا برمی‌گردیم و با بررسی مجموعی از آیات هفته آخر زندگی خداوندمون رو که به مصلوب شدن او در روز جمعه ختم میشه مرور خواهیم کرد. به انجیل لوقا فصل 20 آیه 1 تا 8 و به فرمایش خداوند گوش بسپاریم. روزی از آن روزها واقع شد هنگامی که او قوم را در معبد تعلیم و بشارت میداد که رؤسای کهنه و کاتبان با مشایخ آمده به وی گفتند: به ما بگو که به چه قدرت این کارها را میکنی و کیست که این قدرت را به تو داده است؟ در جواب ایشان گفت: من نیز از شما چیزی میپرسم. به من بگویید. تعمید یحیی از آسمان بود یا از مردم؟ ایشان با خود اندیشیده گفتند که اگر گوییم از آسمان، هر آینه گوید چرا به او ایمان نیاوردید؟ و اگر گوییم از انسان، تمامی قوم ما را سنگسار کنند، زیرا یقین می دارند که یحیی نبی است. پس جواب دادند که نمی دانیم از کجا بود. عیسی به ایشان گفت: من نیز شما را نمی گویم که این کارها را به چه قدرت به جای می آورم. این گفتگوی غم‌انگیزی است. این آخرین بیانیه عیسی مسیح است که اعلام میکنه با اسرائیل، با سران مذهبی یهود دیگه حرفی نداره، دیگه با اونا کاری نداره. بحث اقتداره. به همین دلیل خداوندمون این آخرین بیانیه تخت رو اعلام میکنه. ما معنی اقتدار رو درک میکنیم. ما درک میکنیم اقتدار داشتن و زیر اقتدار بودن یعنی چی؟ اقتدار واژه‌ای بسیار پرمعناست و حاکی از اجازه، قدرت، امتیاز، حکمرانی، اختیار و تسلط می باشه. در دنیا بسیار شاهد اقتدار هستیم. در خونه ها پدرها، مادرها بر فرزندانشون اقتدار دارن. در مدرسه ها شاید اقتدار هستیم. همیشه کسانی هستند که بر ما اقتدار دارن. در محل کارمون صاحب کارها بر ما اقتدار دارن. ما با اقتدار دولت ها روبرو هستیم که مسئول قانون گذاری و اعمال قانون هستند و قوانین رو با اقتدار اجرا می کنن. ما به اقتدار عادت داریم. ما مردمی هستیم که زیر اقتداریم و در مواردی خودمونم اقتدار داریم. پس معنی اقتدار رو میفهمیم و میدونیم اقتدار داشتن یعنی چی. این رو هم میدونیم که زیر اقتدار بودن به چه معناست. همه ما تا اندازه‌ای هم اقتدار داریم و هم زیر اقتدار هستیم. البته به طور کلی بیشتر زیر اقتدار هستیم. اما در مورد عیسی مسیح اقتدار واقعیت بسیار متفاوته. در انجیل متا فصل 28 آیه 18 مسیح می‌فرماید: تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است. بله، تمامی اقتدار. حاکم مطلق بودن به این معناست. حاکم مطلق بودن به این معناست که به کسی جز خودتون پاسخگو نباشید. صاحب تمامی اقتدار باشید. مسیح با شکل‌های مختلف اقتدار خودش رو نشون میده. در موعظه بالای کوه مسیح با تسلط و چیره دستی پیغامی بشارتی رو موعظه میکنه. او در ابتدای موعظه‌اش پایه‌های مذهب کاذب یهود رو فرو می‌ریزه و کلامش رو با دعوت مردم به ورود به راه باریک پایان میده. در پایان موعظه در انجیل متی فصل 7 آیه 29 واکنش مردم به موعظه مسیح اینه: او چون صاحب قدرت تعلیم می‌دهد. این اقتدار اقتداری بی همتاست. مردم عادت نداشتند به سخنان کسی گوش بسپرن که خودش صاحب اقتداره. اون جماعت عادت داشتند وقتی کسی سخنرانی میکنه از شخص دیگه‌ای نقل قول بیاره و با تکیه به اقتدار شخص دیگه سخن بگه. اما مسیح با اقتدار خودش سخن میگه. انجیل متی فصل 9 آیه 6 تا 8 میفرماید: پسر انسان را قدرت آمرزیدن گناهان هست. این اقتداریه که یهودیان میدونستند فقط متعلق به یه نفره و آن یک نفر فقط خداست. در انجیل متی فصل 10 آیه 1 معلومه که مسیح بر تمامی نیروهای جهنمی، بر دیوها و ارواح پلید قدرت و اقتدار داره. در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 12 مسیح می‌فرماید: اقتدار داره آدمیان رو نجات بخشه. یعنی اقتدار داره انسان‌ها رو حیات جاودان، حیات روحانی و رستگاری ببخشه. انجیل یوحنا فصل 5 آیه 27 می‌فرماید: به مسیح اقتدار بخشیده شده تا همه انسان‌ها رو داوری نماید. در انجیل یوحنا فصل 10 آیه 18 مسیح می‌فرماید: قدرت دارم که آن، یعنی جانم را بنهم، و قدرت دارم آن را بازگیرم. یعنی مسیح بر مرگ و بر حیات اقتدار داره. این حقیقت رو کتاب مکاشفه به زیبایی بیان می‌کنه که کلیدهای مرگ و عالم مردگان در دستان مسیح است. انجیل یوحنا فصل 17 آیه 2 به ما میگوید مسیح بر هر بشری اقتدار داره. مسیح جز خدا زیر اقتدار کسی نیست. مسیح که خودش خداست در سازگاری و هماهنگی کامل با خداست. مسیح صاحب قدرته. او صاحب اقتداریه که ما هرگز تجربهش رو نداشتیم. مسیح همه جانبه صاحب اقتدار مطلقه و صاحب اختیار تا هر کاری رو هر زمان اراده میکنه انجام بده، تا با هر کسی هر کاری دلش میخواد انجام بده. یکی از راه‌های ساده برای درک جوهر و ماهیت این اقتدار بررسی دو واژه یونانیه که اقتدار ترجمه میشه. نخستین واژه دونامیسه که معمولاً قدرت ترجمه میشه. این واژه ریشه کلمه دینامیته. دونامیس به توانایی انجام کارم اشاره داره. واژه دیگه اکسوسیا میباشه که معمولاً اقتدار ترجمه میشه و همون واژه‌ایه که در آیات مورد نظر ما در این موعظه سه بار تکرار میشه. این واژه گویای حق داشتن برای انجام کاریه. پس صاحب تمامی اقتدار بودن یعنی صاحب تمامی قدرت بودن و همه جانبه حق داشتن برای انجام هر کاری و هر چیزی که شخص صاحب اقتدار اراده میکنه و دلش میخواد انجام بده. مسیح قادره هر آنچه میخواد انجام بده. او حق داره هر کاری که دلش میخواد با هر کسی که دلش میخواد انجام بده. این یعنی اقتدار داشتن. مسیح هم دونامیس داره و هم اکسوسیا. او قدرت و اقتدار داره. مسیح صاحب قدرت و اقتداره چون او خداست. هرچند مسیح انسان گشت، هرچند او که خودش خداست در کالبد انسان به دنیا آمد، با وجودی که خودش را همچون یک خادم فروتن نمود، همچنان صاحب اقتدار و قدرت تا دقیقاً هر آنچه خدا اراده می‌کنه به جای بیاره. قدرت مسیح محدودیت نداره. هیچ کس نمیتونه در مقابل قدرت مسیح مقاومت بکنه. توانایی مسیح محدودیتی نداره. حقی که مسیح صاحبشه محدودیتی نداره. او حق داره و توانایی داره هر آنچه اراده میکنه انجام بده، و البته که مسیح در هماهنگی کامل با پدر آسمانی عمل میکنه. این نکته مهمیه که الان میخوام اونو توضیح بدم. مسیح در دوران زندگیش در این کره خاکی هیچگاه برای انجام کاری از کسی اجازه نگرفت. هرگز. او در خدمتش برای هیچ کاری از کسی اجازه نگرفت. در کالبد انسانیش هیچ کس جز پدرش از او بالاتر نبود. مسیح می‌فرماید: من همواره کاری را که خدای پدر به من میگوید انجام میدهم. من همواره آنچه خدای پدر به من نشان میدهد انجام میدهم. من همواره فقط و فقط اراده پدر آسمانی را به جای میارم. در هر شرایطی شخص صاحب اقتداری وجود نداشت که عیسی نزد او بره. باید متوجه باشید که تعلیم مسیح در موعظه بالای کوه تا چه اندازه برای یهودیان تکان دهنده بود. این موعظه مسیح در اصل تاخت و تاز به اندوخته های دین یهود، یعنی به مذهب شریعت گرایی بود. مسیح به این دین و مذهب میتازه و جدی و قاطع با اقتدار خودش اون رو در هم میکوبه و فرو میریزه. مسیح انگشت میگذاره بر صدقه و خمس و زکات اونها. انگشت میگذاره بر روزداری اونها. انگشت میگذاره بر دعا و نماز اونها. انگشت میگذاره بر قربانی های اونها. انگشت میگذاره بر بالیدن و فخ فروشی به نیکوکاری و اعمال مذهبی اونها. انگشت میگذاره بر هر اون چه در نظر اونها مقدس بود. مسیح در تعلیمی که میده کل نظام مذهبی و اصل و اساس مذهب یهود رو نشانه میگیره و از فتوای مجتهدان و معلمان مذهبی یهود نقل قول نمیکنه. او از هیچ کنیسه‌ای اجازه نمیگیره. او خودش رو به هیچ شورای مجتهدان و هیئت مذهبی پاسخگو نمیدونه. برخلاف سایر مجتهدان و معلمان مذهبی یهود، مسیح به شکل رسمی دستگذاری نمیشه تا به مقام واعظ و معلم برگزیده بشه. این گونه نیست که شورای عالی یهود الهیت او رو بررسی و تایید بکنن. حتی زمانی که در ابتدای خدمتش تازیانه میسازه و فروشندگان و خریداران رو از خونه پدرش بیرون میرونه، برای این اقدام از کسی اجازه نمیگیره. او نزد شورای رهبری معبد نمیره تا از اونا اجازه بگیره. اعضای این شورا رو کاهنان اعظم و رؤسای کاهنان و سایر رهبران و اشخاص برجسته تشکیل میدادن. مسیح نزد شورای عالی یهود نمیره. اعضای این شورا رو کاهنان اعظم و و کاتبان و صدوقیان و هیرودیان و سایر رهبران و مقامات رسمی مذهبی تشکیل می دادن. مسیح نه اولین بار از کسی اجازه می گیره و نه آخرین باری که معبد رو پاکسازی می کنه. حتماً بیاد دارید که در انجیل لوقا فصل 19 آیه 45 مسیح وارد معبد میشه، فروشدنگار رو بیرون میکنه و به آنها میگوید مکتوب است که خانه من خانه عبادت هست، لیکن شما آن را مغاره دزدان ساخته اید. سپس اونجا رو پاکسازی میکنه در حالی که از کسی اجازه نمیگیره. بدون اجازه از مقامات رسمی مسیح کل بساط اونا رو به هم میریزه. او هرگز از هیچ انسانی اجازه نمیگیره. باید متوجه باشید که این توهینی جدی به سران مذهبی در اسرائیل بود. اونها آشفته و پریشانند که مسیح به الهیات و اعتبار اونا حمله میکنه. مسیح نقاب را از صورت اونا بر میداره و ریاکاری اونا رو برملا میکنه. حالا هم که رسما دست به کار میشه و به سلطه و قلمروی اونها میتازه. مسیح در تعلیم و موعظه خودش کوچکترین اشاره‌ای به مجتهد یا معلم یا پیشوای مذهبی یهود نمیکنه. او از شورای عالی یهود اعتبارنامه و نامه رسمی در دست نداره که بر تعلیم و وضع او مهر تایید بزنه. مهر تاییدی که فقط باید شورای عالی یهود اون رو صادر بکنه. چنین رفتاری به طور کلی بسیار توهین‌آمیزه. چه برسه به اون که مورد تایید شورای مذهبی یا مقام مذهبی رسمی هم نباشه. دیگه دو چندان توهین و اهانت به حساب میاد. مسیح خودش صاحب اقتداره. او نبوت کلام خدا رو بر زبان میاره. او حقیقت رو بیان میکنه. مسیح عهد عتیق رو به درستی تفسیر میکنه. او کلام راستین خدا رو بیان میکنه. خود یهودیان حتی این رو اعتراف میکنن. مسیح گناهان رو میامرزه. مسیح بیماران رو شفا میده. مسیح مردگان رو زنده میکنه. مسیح دیوها رو اخراج میکنه. او همه این کارا رو بدون اجازه از کسی انجام میده. اما اصل مطلب اینه که مسیح با کل نظام مذهب یهود به شکلی برخورد میکنه که اصلا انگار وجود نداره. او به شورای عالی یهود اصلا اهمیت نمیده. او به کاهنان اعظم اصلا اهمیت نمیده. او به شورای مذهبی اونها اصلا اهمیت نمیده. او به نظر و عقیده عموم اصلا اهمیت نمیده. او اصلا به هیچ چیز در مورد مذهب اونها اهمیت نمیده. مسیح به کاهنان کاملا بی‌اعتناست. او به مجتهدان مذهبی بی‌اعتناست. او به فقیهان و کاتبان و الهیدانها بی‌اعتناست. او به نظام قربانی‌ها بی‌اعتناست. او به رهبری مدیریت معبد بی‌اعتناست. او با اون رهبری و مدیریت به شکل برخورد میکنه که اصلا انگار وجود ندارن. مدیریت و رهبری معبد جایی در زندگی مسیح ندارد. جایی در تعلیم او نداره، جایی در کلام او نداره. در اصل تاختن مسیح به معبد یک انتقامه. باید توجه داشته باشید که این حجم از خصومت واقعا بی‌اندازه است. یادمون باشه که اون رهبران مذهبی یهود همه ی فکر و ذکرشون این بود که مردم به اونها عزت و احترام بگذارن. اونا ردا و عبای بسیار بلند که بر لبه اونها منگوله‌های آویزان بود می پوشیدن و خودشون اشخاصی روحانی و بسیار پاک و مقدس نشون می دادن. همه ی فکر و ذکرشون خودنمایی بود که به همه اعلام بکنن روزه دارن. اونا خاکستر بر سر می ریختن و و در معبد جلوی چشم همه صدقه و خیرات میدادن و در لحظه ورودشون به معبد یک نفر شیپور می نواخت تا همه بفهمن این روحانیان از راه رسیدن. اونا همیشه می خواستن صدرنشین هر مجلسی باشن. دلاشو می خواست همه به اونها عزت و احترام بگذارن و همیشه اونها رو استاد و معلم و پدر و از این گونه عنوانها و لقبا خطاب بکنن. همه دغدغه اون رهبران مذهبی این بود که مردم به اصطلاح اونا رو روی سرشون بگذارند و حلوا حلوا بکنن. حالا مسیح می آید و آنها را از اساس و بنیان به دیده تحقیر نگاه می کنه. در نظر مسیح اونها اصلا وجود نداشتند. آنها با خدا کاری نداشتند. با ملکوت خدا کاری نداشتند. اون رهبران مذهبی با قوم راستین خدا کاری نداشتند. اونها با هدف و مقصود خدا و با حیات خدا غریبه بودند. فاجعه ای از این بدتر وجود نداره که شما در نظر خودتون تصور بکنید شخصی مهمی هستید در حالی که دیگران شما را اصلا به حساب نیارن. چنین طرز برخوردی به هیچ عنوان قابل هضم نیست. همه اینها رو اضافه بکنید به خشمی که درون اونها افروخته بود. اون رهبران از شدت خشم آرام و قرار نداشتند و آتش نفرت درونشون شعله‌ور بود. آتش مخزن این خشم و نفرت به سرعت شدت میگیره و در رویداد صلیب در روز جمعه سرانجام منفجر میشه. اکنون میخوام چارچوب و زمینه این ماجرا رو برای شما توضیح بدم. مسیح آخرین سال زندگیش رو به طور مشخص در یهودیه سپری و زمان کوتاهی رو نیز در جلیل خدمت میکنه. او به مناسبت عید پسح به اورشلیم میاد. از کناره شرق اردن عبور میکنه، از اریها میگذره و به سمت بالا راهی اورشلیم میشه. اکنون مسیح در شهر اورشلیمه. او سال 30 میلادی در ماه نیسان روز شنبه به نزدیک اورشلیم میرسه تا روز جمعه مصلوب بشه، یعنی روزی که بره های پسح ذبح میشن. مسیح بره واقعی پسح است که در آن روز و در آن سال دقیقاً در سالی که دانیال نبی نبوت میکنه ذبح میشه. مسیح روز شنبه به نزدیک اورشلیم میرسه و نزد خانواده که اونا رو میشناسه و اونا رو دوست داره، یعنی به خانه مریم و مارتا و ایلازر میره و در خانه اونها در دهکده‌ای به نام بیت انیا میمونه. این دهکده در 4 کیلومتری شرق اورشلیم قرار داشت. مسیح شنبه شب رو با اونا سپری میکنه. روز یک شنبه همه خبردار میشن مسیح اونجاست. جمعیت انبوی از اورشلیم و دهکده‌های اطراف به بیت انیا میان تا مسیح و ایلازر رو ملاقات بکنن که چند هفته قبل مسیح او رو زنده کرده بود. این رویدادهای یک شنبه است. مسیح در بیت انیا میمانه و جمعیت به دیدار او میان. روز دوشنبه چنان که میدونید مسیح پیروزمندانه سوار بر کرعلاقی وارد اورشلیم میشه تا نبوت کتاب زکریا فصل 9 آیه 9 رو به انجام برسونه که میفرماید ماشیه بر الاغ و بر کره بچه الاغ سوار است. مسیح از دروازه شرقی وارد میشه. انبوه جمعیت او رو در مقام ماشیه خوشامد میگن. آن مراسم شادباش با ورود مسیح به معبد که داخل دروازه شرقیه تموم میشه. مسیح در میان انبوه جمعیت وارد دروازه میشه و به معبد قدم میگذاره. اکنون دوشنبه است. شامگاه دوشنبه مسیح از معبد و از اورشلیم میره. از میان جمعیت عبور میکنه و به بیت اینیا باز میگرده تا شب رو کنار مریم و مارتا و ایلازر و رسولانش سپری بکنه. صبح سه‌شنبه لبریز از خشم مقدس برمیگرده. آخرین صحنه‌ای که از شامگاه دوشنبه در ذهنش مونده حال و هوای معبده. پس از ورود پیروزمندانه مسیح از دروازه شرقی وارد شده و صدای گوشخراش و فاجعه بار دزدان در مکانی که خانه خداست در گوش او تنین انداخته. کل شب و روز بعد قطعاً اون صحنه‌ها و اون تصویرها در ذهنش ماندگاره که برای انتقام برمیگرده. در خشم مقدس مسیح میآید و اون شریران و بدکاران رو که به خانه پدرش بی‌حرمتی کرده بودن بیرون میاندازه. در همین حال یکی دیگه از نویسندگان انجیل به ما میگوید چند پسر بچه خردسال با بانگ هوشیانا به مسیح خوش آمد میگن و این بانگ آنها رهبران مذهبی رو خشمگین‌تر میکنه. لحظه ای رو تصور بکنید که مسیح در حال بیرون انداختن جماعته و پسر بچه ها با بانگ هوشیانا به مسیح خوش آمد میگن. از این رو سران مذهبی جدیتر میشن که کمر به قتل مسیح ببندن تا این بی‌حرمتی به مقدس نمایی خودشون رو که آرامش اون رو برهم زده متوقف بکنن. اونها نمیتونن کسی رو تحمل بکنن که عبادت کاذب ایشون رو فرو میریزه. از ریاکاری شدید و پرتب و تاب اونا نقاب بر بداره و بی اجازه چنین کارهایی رو بکنه. پس از پاکسازی معبد در سه‌شنبه مسیح به بیت اینیا میره و چهارشنبه به اورشلیم برمیگرده. اکنون در فصل 20 آیه 1 روز چهارشنبه است. البته در کتاب تفسیر عهد جدید به قلم مکارتور این روز سه‌شنبه نوشته شده که خودتون میتونید اون رو اصلاح بکنید. این روز چهارشنبه است. مسیح به اورشلیم و به معبد که پاکسازی شده برمیگرده. آن فروشندگان دیگه به معبد بر نمیگردن که همین نشانه قدرت مسیحه. حالا او معبد رو پاکسازی نموده و خودش در مرکز توجه قرار داره. خداوند به معبدش آمده. چنان که یکی از انبیا می فرماید ناگهان به معبد خود خواهد آمد. او به معبد خودش اومده. صبح چهارشنبه مسیح از راه می رسه. او برای تعلیم به معبد میره. آیه 1 روزی از روزها که در واقع چهارشنبه است طبق بررسی همه انجیلا واقع شد هنگامی که او قوم را در معبد تعلیم و بشارت میداد. دیگه وقتشه حقیقت در معبد موعظه بشه. دیگه وقتشه دروغگویان، متقلبان، کسانی که کارشون کلک و فریب و نیرنگه، معلمان دروغین، ریاکاران، کلاهبهداران و آدمای جعلی از معبد بیرون رونده بشن. وقت اعلام حقیقته. وقت تعلیم معلم راستین خداست. وقت کلام راستین خداست. وقت انجیل راستین خداست که نجات و رستگاری رو بشارت میده. وقت شنیدن خبر خوش واقعی است. مسیح می آید و در مرکز توجه قرار می گیره. لوقا فصل 19 آیه 47 می فرماید و هر روز در معبد تعلیم می داد. اما رؤسای کهنه و کاتبان و اکابر قوم قصد هلاک نمودن او می کردند و نیافتند چه کنند، زیرا که تمامی مردم بر او آویخته بودند که از او بشنوند. در آن چند روز مردم به کلام مسیح آویخته بودند. فصل 21 آیه 37 و 38 می‌فرماید و روزها را در معبد تعلیم می داد و هر بامداد قوم نزد وی در معبد می شتافتند تا کلام او را بشنوند. این برنامه روزانه مسیح بود. قطعاً چهارشنبه و پنجشنبه. و البته جمعه که میاد مسیح محاکمه و مصلوب میشه. حالا در اون چهارشنبه مسیح بر میگرده تا حقیقت رو در مکانی اعلام بکنه که فقط دروغ در اون رواج پیدا کرده بود. مسیح میآید تا پیغام ناب خدا رو در مکانی اعلام بکنه که فقط شیادی و تقلب و فریب اهریمنی در اون جریان داشت. مسیح میآید تا مردم رو در معبد تعلیم و انجیل رو بشارت بده. اون روز عجب روز شگفت انگیزی بود. در ضمن تعلیم مسیح تا انتهای فصل 20 ادامه داره و حتی به فصل 21 هم میرسه. اما به نظر من فصل 20 شامل کل تعلیم مسیح در روز چهارشنبه است. این تعلیم به قدری مهمه که متی و مرقس هم به اون اشاره میکنن. اون روز روز مهمیه. این آخرین باریه که مسیح تعلیم میده. آخرین باریه که سخن میگه. مسیح انجیل رو به مردم بشارت میده. کلام راستین خدا رو به مردم بشارت میده. این یعنی فیض. یعنی شفقت. یعنی دلسوزی. یعنی مهربانی. این یعنی صبر. این یعنی تحمل. این یعنی رحمت. اونجا متعلق به مسیح است. در آن چند روز آخر او قوم اسرائیل رو به توبه و نجات میخونه. مسیح علاقه نداره برای ملتی بی ایمان اصلاحات اجتماعی و سیاسی و نظامی ارمغان بیاره. او میآید تا حقیقت رو تعلیم و انجیل رو بشارت بده. مرقس به ما میگه مسیح به صحن بزرگ معبد در کنار سایر عمارت‌ها و صحن‌ها و ستون‌های بزرگ قدم میگذاره. او به میان جمعیت میاد. رهبران مذهبی نیز همیشه اونجا و همیشه پیگیر مسیح بودن. فصل 19 آیه 47 میفرماید و هر روز در معبد تعلیم میداد. اما رؤسای کهنه و کاتبان و اکابر قوم قصد هلاک نمودن او می کردند و نیافتند چه کنند، زیرا که تمامی مردم بر او آویخته بودند که از او بشنوند. اونها دنبال بهانه بودند تا مسیح را به دام بندازند، اما بهانه‌ای پیدا نمی کردند و از مردم هم می ترسیدند. این راه و روش مجتهدان مذهبی بود. او وارد می شه، در میان جماعت میخرامه، کنش و واکنش نشان میده، گفتگو و مباحثه میکنه. این روش تدریس مسیح بود. اما حرف مسیح چیست؟ او مردم رو تعلیم میده. پیغام او چیست؟ احتمالاً همون پیغامیه که کتاب اعمال رسولان فصل 1 آیه 3 به ما خبر میده. درباره امور ملکوت خدا سخن می گفت. پیغام مسیح سیاسی نیست، اقتصادی نیست، درباره نیک رفتاری نیست. پیغام مسیح درباره اموری نیست که مردم از ماشیه انتظار داشتند. پیغام مسیح درباره ملکوت خداست. احتمالاً مسیح درباره گناه و پلیدی گناه و حماقت مذهب ریاکارانه که نمیتونه گناه رو بیامرزه با مردم سخن میگه. احتمالاً او درباره داوری، درباره داوری گریزناپذیر الهی، درباره جهنم تعلیم میده. احتمالاً مسیح از راستی و عدالت میگه و برای مردم توضیح میده چه بیفایده است تکیه به دستاورد انسان و دلخوش کردن به نیکوکاری و اعمال مذهبی خیش. من مطمئنم مسیح درباره فروتنی و ورشکستگی روحانی و شکست دلی و قلب نادم و پشیمان تعلیم داد. او حتما از محبت و محبت رحیمانه خدا برای گناهکاران سخن گفت. چه بسا درباره آشتی با خدا و ورود به ملکوت خدا و حیات جاودان و امید جلال تعلیم داد. احتمالاً درباره حماقت دعا و عبادت کاذب و تکرار وردهای بیوده و اعمال مذهبی سطحی و ظاهری با مردم سخن گفت. قطعاً به آنها گفته چه حماقتیه که اعمال مذهبی و خیرخانه خودشون رو جلوی چش دیگران به نمایش بگذارن و به جای تایید گرفتن از خدا به تاییدیه مردم دلخوش کنن. مسیح احتمالاً درباره تواضع و فروتنی کاذب و غرور و تکبر روحانی سخن گفت و شاید درباره بهای پیروی از خودش و درباره انکار نمودن خیشتن و صلیب خود رو برداشتن تعلیم داد. ممکنه از سختی و جفایی که بر سر پیروانش میاد گفت. شاید از کتاب مقدس کلام خدا سخن گفت و درباره صداقت و بخشش و ثروت واقعی و ایمان و فیض و رحمت و موضوعاتی از این دست تعلیم داد. همه اینها در دایره این فعل یونانی به نام ایگلیزیومای جای داره که به معنای موعظه انجیل می باشه. مسیح درباره همه موضوعاتی که به نجات و رستگاری ربط داره سخن گفت. مردم به کلام مسیح گوش میدن. رهبران مذهبی هم اونجا هستن و نمیتونن اون سخنان رو تحمل بکنن. به گفته فصل 19 اونها دنبال رای هستن تا او رو گرفتار بکنن و به دام بیاندازن، حالان که نمیتونن رای پیدا بکنن. اون رهبران که بسیار خشمگین هستن دیری نمیگذره دست به کار میشن و در فصل 20 آیه 1 ما رو به اولین نکته میرسونن که میخوام اون رو برای شما توضیح بدم. نکته که همونا روبرو کردن است. رؤسای کهنه و کاتبان با مشایخ آمده به وی گفتن. این فعل که در زبان یونانی افیستمی میباشه به این معناست. حمله کردن، رو در رو شدن، تاختن. اون رهبران که نمیتونن خشم خودشونو کنترل بکنن از کوره در میرن. البته سعی میکنن به اصطلاح خودشونو کنترل بکنن و پرسش الهیاتی رو مطرح بکنن تا اصل خصومت و دشمنی خودشون رو پنهان بکنن. اما مشخصه که به قصد انتقام گیری نزد مسیح میان. توجه بکنید این اشخاص رؤسای کاهنان و کاتبان و مشایخ هستند. این موضوع بسیار مهمیه. این رؤسای کاهنان شامل کاهنان اعظم بودند که زیر نظر کاهن اعظم خدمت میکردن. کاهن اعظم ارشد کاهنان بود و به قولی ناظر و سرپرست کاهنان به حساب میومد و عهده‌دار همه چیز بود. بعد به ردبندی کاهنان میرسیم. کاهنان به نوبت دو هفته در سال در معبد خدمت میکردن. در میان کاهنان انواع و اقسام مقام و مرتبه و ردبندی وجود داشت. جمع این کاهنان به طور کلی رؤسای کاهنان را تشکیل میدادن. سپس به کاتبان میرسیم که الهیدان بودن و بیشتر جمعیتشون رو فریسیان تشکیل میدادن. البته همه کاتبان فریسی نبودن. مشایخ یا رهبران مذهبی نیز گروه دیگری میباشند که شامل رؤسای کاهنان بودند و بیشتر جمعیتشون رو صدوقیان تشکیل میدادن. شماری از این مشایخ شامل صدوقیان بودند. شماری از جمعیتشون رو احتمالاً هیرودیان تشکیل میدادن و شماری از اونا فریسیان بودن. این جمع مشایخ و رهبران اعضای شورای عالی یهود رو تشکیل میدادن. این شورا 70 عضو داشت که همه با هم چرخ مذهب یهود رو میچرخوندن. حالا این جماعت همه با هم جمع میشن و نزد مسیح میان. ولی ماجرا وقتی جالب میشه که میفهمیم این سه گروه هم عقیده و هم نظر نبودند. صدوقیان دیدگاه خودشون رو داشتند، فریسیان دیدگاه خودشون رو، هیرودیان نیز به نظر و عقیده خودشون پایبند بودند. همه با هم اختلاف نظر داشتند. اما این سه گروه با وجود نظر و عقیده مختلف در یک مورد موافق بودن. نمیخواهیم این شخص زنده باشه. کل نظام مذهبی یهود در این مورد متحد بودن. همه اون گروه ها با نظرها و عقیده های مختلف یک نقطه مشترک داشتن. با اون نقطه مشترک این بود که دلشون میخواست ماشیه خودشون رو بکشن. اگر این ولای اونها برای کشتن ماشیه به شما ثابت نمیکنه دین یهود تا چه اندازه از خدا دور بود، من دیگه حرفی ندارم. اون جماعت مذهبی در بسیاری از موارد اختلاف نظر داشتند، ولی در یک مورد متحد بودند که نمیخواستند عیسی زنده باشه. این برای ما درس خوبیه. همه مذاهب دروغین هر یک باور و عقیده مختلف و ضد و نقیض با یک دیگه دارن، ولی همه اونها در یک مورد موافقن و اون یک مورد اینه که با انجیل عیسی مسیح ضدیت دارن. مذهب دروغین چیه؟ هر دین و مذهبی با هر نام و نشانی وقتی تعلیمش با انجیل عیسی مسیح سازگار نیست، مذهب کاذب و دروغین به حساب میاد. از دین اسلام گرفته تا بودایی و هندو یا شماری از بتعت‌های منحرف در مسیحیت. همه مذاهب کاذب در یک مورد موافقند که ضد انجیل باشند. همواره این بزرگترین حمله به حقیقت بوده. ناگفته نمونه که در آخر زمان همه مذاهب دنیا ضد مسیح متحد میشن. اما در زمان مسیح اون سه گروه با هم ضد مسیح به پا میخیزن. البته خیلی بزدل و ترسو هستند و واقعا نمیدونن چه کار بکنند و نمیخوان برملا بکنن که واقعا در دل و فکرشون چی میگذره و چه عقیده و باوری دارن. برای همین تلاش میکنن عیسی رو در دام بیاندازن. آیه 2: به وی گفتند به ما بگو که به چه قدرت این کارها را می کنی و کیست که این قدرت را به تو داده است؟ الان لازم می دونم موضوع رو توضیح بدم. اون رهبران مذهبی در دنیای زندگی می کردن که اقتدار موضوع مهمی بود. وظیفه اون رهبران مذهبی مانند رتبه بندی در وزارت دفاع امریکا بسیار پیچیده بود. یه عده مسئول برگزاری عیدها و مناسبت‌های مذهبی بودند. یه عده مسئول موسیقی و نواختن شیپور بودند. عده دیگه مسئول پخت و پز و نگهداری از نمک و چوب و هدیه‌های ریختنی بودند. عده مسئول قرعه انداختن بودند. قربانی‌های سوختنی، نگهداری از آب و رسیدگی به علامت‌ها و بخور و پرده‌ها و رداها و سایر مسائل به عهده عده دیگه بود. این ترتیب و این رده‌بندی از بالا به پایین شکل گرفته بود. در صدر اونها کاهن اعظم قرار داشت. بعد از او پیشوای معبد قرار داشت و بعد از او دیگران در رده‌های پایین‌تر قرار می‌گرفتند. اگه شما صاحب اقتدار نبودید، نمیتونستید به اصطلاح از جای خودتون تکون بخورید و کاری انجام بدید. اکنون همه با هم جمع میشن چون همه را مسیح خس و خاشاک به حساب آورده بود. همه با هم موافق هستند که عیسی به اونا اهانت کرده و کارهای توهین‌آمیز انجام داده و به ایشان اصلا توجهی نکرده. بنابراین به نظرشون باید درباره اقتدار سوالی بپرسن، چون به گمانشون این موضوع برای مردم مهم بود. به ما بگو که به چه قدرت این کارها را می کنی. منظورشون کدوم کارهاست؟ عده‌ای میگن منظور اونها از این کارها تعالیم مسیحه. اگر شورای عالی یهود شما را انتخاب نکرده باشه نمیتونید در معبد تعلیم بدید. عده‌ای میگن منظور اونها از این کارها معجزه های مسیحه. حتما یادتون میاد که مسیح معجزه کرد. نابینایان و لنگان نزد مسیح اومدند و او اونها را شفا داد. اما این مشکل نبود. موضوعی که باعث شد اون رهبران از عیسی سوال بکنند پاکسازی معبد بود. این کارها یعنی پاکسازی معبد. تو به چه جرأتی اختیار این مکان را به دست میگیری؟ این کارها یعنی ورود پیروزمندانه، ادعای ماشیه بودن. تو داخل معبد میشی، این مکان رو پاکسازی میکنی و بعد اختیارش رو به دست میگیری. به چه اقتداری؟ من هم معتقدم منظور اونا همین بود. چون در انجیل یوحنا فصل 2 در ابتدای خدمتش، زمانی که مسیح برای نخستین بار معبد رو پاکسازی میکنه، این را میخونیم. پس یهودیان روی به او آورده گفتند: به ما چه علامتی مینمایی که این کارها را میکنی؟ یعنی به چه اجازه‌ای این کارها را میکنی؟ این باز هم همون سؤاله. بار اول میخواستن بدونن او با اجازه چه کسی این کارها را انجام میده. این بار هم میخواستن بدونن او از کجا اجازه گرفته. با چه اقتداری؟ چه کسی این اجازه و اقتدار رو به تو داده؟ همه مردم میدونستن قوانین و مقرراتی وجود داره که باید مطیعشون باشن و اشخاصی صاحب قدرت و اقتدار که باید از اونا اجازه بگیرن. مردم این رو هم میدونستن که عیسی همواره ادعا میکنه اقتدارش از جانب خداست. او همیشه این رو گفته. مسیح میفرماید: من آنچه پدرم به من میگوید انجام میدهم. من آنچه پدرم به من نشان میدهد انجام میدهم. من اراده پدرم را به جا میآورم. به نظرم اون جماعت امیدوار بودن عیسی بگوید اقتدار من از جانب خداست. بعد اونها بگویند کف میگوید. بعدم سنگسارش بکنن. اونها سوال خودش رو میپرسند ولی مسیح نسبت به موضوع اقتدار کاملا بی‌اعتناست. این رو هم بگم که مجتهدان مذهبی یهود علاوه بر اون که برای این مقام انتخاب میشدند، معمولاً کلاهی بر سر می‌گذاشتند تا نشون بدن مرشد و پیشوای اونها چه کسیه. یعنی کلاه شما نشون می‌داد شما در مکتب کدوم مرشد و پیشوا درس خوندید. شاید عیسی حتی کلاهی بر سر نداشت. اون سران مذهبی همه دغدغه‌شون مسئله اقتدار بود. پاسخ عیسی شخصیت واقعی اون جماعت رو برملا میکنه. در اینجا از روبرو کردن به پرسش متقابل میرسیم. آیه 3: در جواب ایشان گفت: من نیز از شما چیزی میپرسم، به من بگویید. این رسم معلمان مذهبی یهود بود. معلمان دانا و با حکمت همیشه این روش رو به کار می گیرن. اما این سبک خاص اون معلمان مذهبی بود. شما پرسش رو با پرسش پاسخ می دید تا دانش آموز رو وادار بکنید عمیق‌تر فکر بکنه. به عبارتی او رو سر دوراهی قرار می دید. مسیح در اینجا از پاسخ دادن شونه خالی نمی کنه، بلکه ریاکاری اون جماعت رو برملا می کنه. اونا می دونستند اقتدار مسیح از کجاست. او بارها و بارها به اون اشاره کرده بود. اونها خیلی خوب می دونستند موضوع چیه. حالا فقط میخواستن او رو در موقعیت قرار بدن که سوالشون رو پاسخ بده تا بتونن او رو به کفگویی متهم بکنن و جونش رو بگیرن. اما به جای پاسخ به سوالشون، مسیح ریاکاری اونا رو برملا میکنه. اونها مثلا معلمان برجسته اسرائیل بودن. اونا قرار بود به قول معروف کتابچه حل مسائل باشن. اونا به عبارتی پیشوای مردم بودن. اونا قرار بود درباره کل مسائل روحانی و الهیاتی همه چیز دان باشن. از این رو مسیح می فرماید: حالا من از شما سوالی دارم. در ضمن مسیح این روش رو بارها به کار می بره. در فصل 5 و فصل 6 و فصل 11 و دوباره در فصل 20 او پرسش رو با پرسش پاسخ میده. من نیز از شما چیزی میپرسم، به من بگویید. آیه 4: تعمید یحیی از آسمان بود یا از مردم؟ همه یحیی رو میشناختن. ما هم در بررسی انجیل لوقا درباره یحیای تعمید دهنده صحبت کردیم، مگه نه؟ یحیای تعمید دهنده یک نبی بود که در بیابانهای حاشیه رود اردن به سر می برد و مردم رو برای توبه تعمید می داد و اونها رو برای آمدن ماشیه آماده می کرد. حتما یادتون میاد انجیل لوقا چگونه شروع میشه. فرشته نزد زکریا میاد و میگوید با اینکه نابارور و کهنسال هستی صاحب فرزند خواهی شد. تو و همسرت الیزابت بچه دار خواهید شد. آن فرزند پیشگام ماشیه خواهد بود. زکریا و الیزابت صاحب فرزندی میشن که نامش رو یحیی میگذارن. یحیی بزرگ میشه و آمدن ماشیه رو اعلام میکنه. با فراخوان مردم به تعمید، یحیی اونها را برای آمدن ماشیه آماده میکنه. بیایید و به گناهانتون اعتراف بکنید. داخل آب شوید که نمادی است از پاک شدن از گناه، در حالی که دلتون رو برای آمدن ماشیه آماده میکنید. کل اهالی یهودیه نزد یحیی حاضرن. همه تعمید میگیرن. چون میخوان هنگام آمدن ماشیه آماده باشن. یک روز عیسی از راه میرسه و یحیی میگوید اینک بره خدا که گناه جهان را برمیدارد. یحیی عیسی را تعمید میده و آوای پدر آسمانی تنین انداز میشه. این است پسر حبیب من که از او خوشنودم. خدمت یحیای تعمید دهنده فقط محدود به تعمید مردم در آب نیست، بلکه جنبه نبوتی خدمت او اهمیت داره. پس وقتی خداوندمون میپرسه تعمید یحیای از آسمان بود یا از مردم، منظورش اینه که خدمت یحیای، فراخوان او به توبه و تعمید درست و سنجیده، علامتی که نشون میده اون تعمید مثل تعمید نوکیشانیه که توبه میکنن و به دین یهود روی میارن. به عبارتی اون تعمید از یک یهودی میخواد اعتراف بکنه که او با یک غیر یهودی فرقی نداره، چرا که اون تعمید مخصوص غیر یهودیان بود که میخواستن به یهودیان و به عبادت و پرستش اونا بپیوندن. نظر به این که غیر یهودیان قوم یهود به حساب نمی اومدن و با اسرائیل غریب و بیگانه بودند، باید برای پیوستن به یهودیان رسم و آدابی رو به جا می آوردن. یحیی به یهودیان میگه شما که یهودی هستید باید خودتون رو یک غیر یهودی مطرود به حساب بیارید، به گناهانتون اعتراف بکنید، از گناهانتون توبه بکنید و رسم و آدابی رو به جا بیارید که نشانه ظاهری این تغییر و تحوله. معنی تعمید یحیی این بود. اونها باید آماده از راه رسیدن ماشیه باشند. و حالا یحیی عیسی رو ماشیه میخونه. کل ماجرا رو میتونید در انجیل لوقا فصل 3 مطالعه بکنید. همه چیز با جزئیات اونجا نوشته شده. بنابراین پرسش مسیح پرسش ساده‌ایه. آیا این کار انسانه یا کار خدا؟ آیا از آسمانه یا از انسان؟ این پرسش برای رهبران مذهبی یک دورای محال بود. اونا دلشو میخواست بگن خدمت یحیی از انسانه، ولی چنین پاسخی مشکل ساز بود. اونا نمیخواستن بگن خدمت یحیی از جانب خداست، چون اینو باور نداشتن. اصلاً از چنین باوری بیزار بودن. در انجیل لوقا فصل 7 جهتگیری رهبران مذهبی نسبت به یحیی تمیدنده برای ما ثبت شده. آیه 29 و تمام قوم و باجگیران چون شنیدند خدا را تمجید کردند، زیرا که تعمید از یحیی یافته بودند. پس انبوه جمعیت نزد یحیی رفته و تعمید گرفته بودند. بله، می‌خوایم آماده باشیم. بله، می‌خوایم به گناهانمون اعتراف و توبه بکنیم. می‌خوایم حضور داشته باشیم زمانی که ماشیه میاد تا ملکوتش رو برقرار بکنه. اما لوقا فصل 7 آیه 30 می‌فرماید: لیکن فریسیان و فقها اراده خدا را از خود رد نمودند، زیرا که از وی تعمید نیافته بودند. اونها تعمید یحیی را نمیپذیرند و از او تعمید نمیگیرند. نپذیرفتن تعمید یحیی به این معنیه که اون رهبران اعتراف میکنند در عهد خدا جایی ندارند. اعتراف میکنند در ملکوت خدا جایی ندارند. اونا پاک و مقدس نیستند، اصلا حاضر نیستند تعمید بگیرند. در نتیجه پاسخشون این خواهد بود: یحیی از طرف خدا نیامده، تعلیم او از انسانه. مسیح نیز اونها رو در اوج دوراهی قرار میده. تعمید یحیی از آسمان بود یا از مردم؟ انجیل مرقس فصل 11 آیه 30 در توصیف این ماجرا میگوید: تعمید یحیی از آسمان بود یا از انسان؟ مرا جواب دهید. مسیح عرصه رو بر اونها تنگتر میکنه. اون رهبران نه راه پس دارند و نه راه پیش. یا میپذیرند عیسی مسیح موعوده، یا انکار میکنند یحیی تمیددهنده نبی خداست. واضحه که نمیتونن قبول کنند عیسی مسیح موعوده. محال قبول بکنند. اما بهتر این را هم انکار نکنند که یحیی نبی خداست، زیرا این انکار اونها پیامدهای جدی به همراه داره. پس نتیجه چیست؟ آیه 5: ایشان با خود اندیشیده. این واژه در زبان یونانی این متن واژه جالبیه که به معنای ژرف اندیشی می باشه. انجیل متا فصل 21 آیه 25 نیز واژه گفتند رو به کار می بره. پس اون رهبران هم ژرف می اندیشند و هم گفتگو می کنند. سپس با خودشون میگن اگه بگیم از آسمان، هر آینه گوید چرا به او ایمان نیاوردید؟ چرا حرف یحیی رو باور نکردید که اعلام میکنه عیسی مسیح موعوده؟ آیه 6: و اگر گوییم از انسان، تمامی قوم ما را سنگسار کنند، زیرا یقین میدارند که یحیی نبی است. چرا اونا را سنگسار میکردند؟ به چه دلیل؟ به دلیل کفگویی، چون مردم میتونستن با اشاره به کتابهای خروج و کتاب اعداد فصل 14 آیه 10 اون رهبران رو به کفگویی متهم بکنن، چرا که نبی خدا رو نبی خدا ندونستن. بنابراین اون رهبران واقعا با مشکلی جدی روبرو هستن. اگر گوییم از آسمان است، دیگه بهانه‌ای برای ایمان نیاوردن به او نداریم. اگر گوییم از انسان است، مردم ما را سنگسار می کنن. اینجا می تونید احساس بکنید توده مردم چه تب تندی داشتن. اون جمعیت چقدر دمدمی مزاج و بی‌ثبات بودن که برای لحظه گذارا در مورد عیسی هیجان زده می شن و بعد تب اونا سرد می شه. از این رو اون رهبران مذهبی نمی تونن حقیقت را بگن. پس چه می کنن؟ آیه 7: جواب دادن که نمیدونیم از کجا بود. اون رهبران مذهبی برای این پرسش پاسخی ندارن. که صد البته این پاسخ ندادن برای اونها که همه چیز دان هستند بسیار دردناکه. وظیفه دینی آنها این بود که پیرو حقیقت باشن. اما وقتی حاضر نمیشن اون پرسش رو پاسخ بدن، خودشون رو متهم میکنن. نمیدونیم. راهی برای فرار از اون دوراهی وجود نداشت. قبلا هم گفتم که عیسی بارها اونها رو در این موقعیت قرار داده بود. اکنون به آخرین نکته، یعنی به محکومیت میپردازیم. از روبرو کردن به پرسش متقابل و سرانجام به محکومیت میرسیم. این یکی از جمله‌های بسیار بسیار غم‌انگیزه. عیسی به ایشان گفت: من نیز شما را نمیگویم که این کارها به چه قدرت به جای میارم. چقدر غم‌انگیز. مسیح در اصل به اونا میفرماید شما دانش و اندوخته فراوان دارید، ولی به خاطر نگرش و طرز برخوردتون دیگه چیزی به شما نمیگم. دیگه همه چیز تموم شد. در حالی که مسیح مردم رو تعلیم میده و انجیل رو به مردم بشارت میده، قطعاً دیگه با رهبران مذهبی حرفی نداره. اونها از خدمت یحیی باخبر بودن. اونها میدونستن عیسی و یحیی هر دو عنوان میکنن که از جانب خدا اومدن. پیوند یحیی و عیسی جدا نشدنیه. اگه یکی رو قبول بکنید، دیگری را هم حتما باید قبول بکنید. مرواریدار رو نزد خوکا انداختن دیگه جایز نیست. اون رهبران مذهبی به عمد و خودخواسته نور رو پس میزنن. پس دیگه دلیلی نداره در معرض نور بیشتری قرار بگیرن. این داوری بر رهبران مذهبی اسرائیل بود. انجیل لوقا فصل 22 آیه 66 می‌فرماید اهل شورای قوم، یعنی رؤسای کهنه و کاتبان. دوباره همون گروه اینجا هم هستند. فراهم آمده در مجلس خود او را آورده گفتند اگر تو مسیح هستی به ما بگو. او به ایشان گفت اگر به شما گویم مرا تصدیق نخواهید کرد و اگر از شما سوال کنم جواب نمی‌دهید و مرا رها نمی‌کنید. لیکن بعد از این پسر انسان به طرف راست قوت خدا خواهد نشست. فقط داوری در انتظار شماست. همه گفتند پس تو پسر خدا هستی. در نهایت همه حرف مسیح اینه: شما میگویید که من هستم. واکنش اونا چیه؟ گفتند دیگر ما را چه حاجت به شهادت است، زیرا خود از زبانش شنیدیم. او را بکشید. حرف زدن با اونا دیگه فایده نداره. اونها در بی‌ایمانیشون سرسخت و سرکش ایستادن. فصل 23 آیه 8 می‌فرماید: اما هیرودیس چون عیسی را دید به غایت شاد گردید، زیرا که مدت مدیدی بود که می‌خواست او را ببیند، چون که شهرت او را بسیار شنیده بود و امیدوار می‌بود که معجزه‌ای از او ببیند. فصل 23 آیه 9: پس چیزهایی بسیار از وی پرسید، لیکن او به وی هیچ جواب نداد. عیسی در نظر هیرودیس شخص مهمی بود، ولی عیسی به سؤال هیرودیس پاسخ نمیده. دیگه حرفی نمونده. این یعنی داوری. این یعنی کتاب پیدایش فصل 6 آیه 3: روح من در انسان دائما تقلا نخواهد کرد. این پایان صبر خداست. این تحقق کتاب نهمیا فصل 9 آیه 30 است. سالهای بسیار با ایشان مدارا نمودی و به روح خیش به واسطه انبیای خود برای ایشان شهادت فرستادی، اما گوش نگرفتند. لذا ایشان را به دست قوم‌های کشورها تسلیم نمودی. زمانی میرسه که خدا میفرماید دیگه با شما حرفی ندارم. کتاب اشعیا فصل 63 آیه 10: ایشان عاصی شده، روح قدوس او را محزون ساختند. پس برگشته دشمن ایشان شد و او خود با ایشان جنگ نمود. کتاب ارمیا فصل 11 آیه 7 و 11 نیز همین رو میگن. زیرا از روزی که پدران شما را از زمین مصر برآوردم تا امروز ایشان را تأکید سخت نمودم. تأکید نموده گفتم قول مرا بشنوید. ولی اونا نشنیدن. آیه 11 بنابراین خداوند چنین میگوید. اینک من بلایی را که از آن نتوانند گریخ بر ایشان خواهم آورد و نزد من استغاثه خواهند کرد، اما ایشان را اجابت نخواهم نمود. حتما که انجیل لوقا فصل 19 و آیه 41 را به یاد دارید. و چون نزدیک شده شهر را نظاره کرد، بر آن گریان گشته گفت اگر تو می دانستی در این زمان خود آنچه باعث سلامتی تو می شد، لیکن الحال از چشمان تو پنهان گشته است. برای مردم اما هنوز رحمت مهیاست. هنوز انجیل مهیاست. در روز پنتیکاست 3000 نفر ایمان میارن و هزاران نفر نیز بعدها. ولی برای رهبران مذهبی دیگه حرفی باقی نمونده. حتی زمانی که مسیح از مردگان قیام میکنه، رهبران مذهبی رستاخیز مسیح رو باور نمی کنن و دروغی به هم می بافن تا رستاخیز او رو انکار بکنن. من به این می اندیشم که در میان اعضای این کلیسا نیز کسانی هستند که خداوند هنوز دستانش رو به روی اونها می گشایه. ولی کسانی هم مانند اون رهبران مذهبی وجود دارن که در به روی اونها بسته می شه. مگه چند مرتبه میتونید پیغام انجیل رو بشنوید و به اون ایمان نیارید تا اینکه خداوند بگوید دیگر حرفی برای گفتن ندارم؟ نگذارید کار به اونجا بکشه. در همین لحظه حتما شخصا و صمیم قلب مسیح مصلوب رو بشناسید. از او فقط در مقام شخصیت تاریخی شناخت نداشته باشید، بلکه مسیح رو به گونه‌ای بشناسید که زندگی شما دگرگون بشه. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، ما نگرانی عمیق خودمون رو برای دلها و زندگی‌های کسانی اعلام می‌کنیم که چه بسا درباره تو دانش درستی دارن. مذهب می‌تونه مخفیگاهی برای ریاکاران باشه. ای خداوند، دعا می‌کنیم هر دل ریاکار رو برملا کنی. بر کسی که رابطهش با تو سالم نیست با این ترس و واهمه زندگی بکنه که مبادا سرانجام تو به او بگی دیگه برای تو حرفی ندارم. آنگاه داوری از راه برسه و روشنایی رو با خود ببره و فقط ظلمت و تاریکی بر جای بگذاره. پیش از آن که این اتفاق برای کسانی بیفته که بارها و بارها و بارها پیغام انجیل رو شنیدند و بارها و بارها و بارها در مقابلش مقاومت کردند، باشد که امروز به راستی توبه کنند و به انجیل ایمان بیارند. ما ایمانداران به مسیح حواسمون باشه که این نفرت و تلخی عاملی شد تا اون رهبران مذهبی جمعیت به ظاهر وفادار رو تحریک بکنند که فریاد بزنن مصلوبش کن، مصلوبش کن. صلیب با همه زشتی و هولناکیش اما بزرگترین فیضیه که به انجام رسید. زیرا در نفرت اون رهبران و در کشتن پسر خدا قربانی برای گناهان ما فراهم شد. با اینکه بیزاریم از کاری که با منجی ما کردن، عشق می‌ورزیم به کاری که تو به وسیله منجی ما انجام دادی. پس با قلبی شکرگزار و دلی توبه کرده به حضورت میاییم و مرگ او را به خاطر خودمون به یاد میاریم. آمین.
پیغامی که همکنون به آن گوش سپردید، موعظه جان مک‌آرتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مک‌آرتور از تارنمای گریس تو یو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مک‌آرتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای جی تی وای برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org